رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه دهم فوریه. مومین احمدی هستم که شما را در این نشر مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
تشکر عبد مومین و شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. حزب چپگرای مخالف حکومت مصر تجمع اعلام داشت که مذاکرات با حکومت را قطع میکند. امروز از سه کشور نوران، پاکستان، افغانستان و عراق درباره ترکش های مرگبار خبر رسید و وزارت عدلیه تاجیکستان از بالای سازمان مالی که هفته‌نامه پیکان به دادگاه شکایت برده است. تفسیر خبرها. امروز حزب چپگرای مخالف حکومت مصر تجمع اعلام داشت که مذاکرات با حکومت را قطع میکند. مسئولین حزب تصمیم خود را با عامل مربوط کردند که حکومت در گفت‌وشنید با مخالفین گذشته کردنی نیست. حزب تجمع صاحب چند کرسی در پارلمان مصر است. امروز نیز هزاران اعتراضگران در میدان تحریر قاهره جمع آمده استعفای رئیس جمهور حسنی مبارک و شروع اصلاحات سیاسی را طلب کردند. با نوشته خبرگزاری ها امروز کارمندان نقلیات کارشکنی کرده با اعتراضگران پیوستند. در همین حال احمد عبدالغیت وزیر امور خارجه مصر دعوت آمریکا برای سرعت بخشیدن به اصلاحات سیاسی به خاطر انتقال آسایشته قدرت را رد نمود. او در صحبت با شبکه تلویزیونی آمریکایی پی بی اس گفت:
So for the Americans to come and say change is now, but already we are changing.
آمریکایی‌ها می‌آیند و می‌گویند که ایواز شوید، ولی ما علاقه تغییر می‌یابیم. آنها می‌گویند که همین حالا شروع کنید، ولی ما نه امروز بلکه هفته گذشته شروع کرده بودیم. اگر آنها نازکی‌های زندگی ما را خوبتر می‌آموختند، شاید می‌توانستند که با تغییرات مساعدت کنند. من با آنها همین گونه مصلحت می‌دهم.
That is my advice to you.
دو روز پیش معاون رئیس جمهور مصر عمر سلیمان خبر داد که برای تهیه طرح قانون برای انتقال آسایشته قدرت در کشور کمیسیون ویژه تأسیس شده است. رهبر مصر حسنی مبارک اعلام داشت که در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر شرکت نخواهد کرد و مخالفان خواستار استعفای فوری اویند. امروز از سه کشور نوآرام، پاکستان، افغانستان و عراق درباره ترکش های مرگبار خبر رسید. بر اثر حمله مرتلبانه در شهر مردان واقع در شمال و غرب پاکستان، دست کم 27 سرباز حکومتی به هلاکت رسید، تقریبا 40 تن دیگر جراحت برداشتند. به اطلاع مقامات محلی، یک نوراس در لباس مکتبی وارد مرکز تمرینی نیروهای امنیتی شده خود را منفجر کرده است. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند. در ولایت قندوز افغانستان یک مرتلب خود را در بنای حکومت ناحیه چاردره انفجار کرده است که بر اثر این رئیس ناحیه و سه تن دیگر کشته شدند. محبوب الله سیدی سخنگوی والی ولایت اظهار نمود که مرتلب با بهانه جستجوی کار وارد بنای حکومت شده است. ترکش منجر به هلاکت عبدالواحد عمر خیل والی این منطقه که سالهای طولانی رهبری چاردره را بر عهده داشت، محافظان او و یک سروری دهه گردید. و در عراق بر اثر ترکش ماشین حامل مواد منفجره 6 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. ماشین سوی شهر سمر رو حرکت میکرد. قربانیان حادثه زائرین شیعه بودند که به یک مراسم مذهبی میرفتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیر امور خارجه ژاپن سی جی مایهارا اظهار نمود که روسیه از چی اقدامی در برابر جزیره های کوریل کار نگیرد برای صاحبی آنها حق ندارد. مایهارا امروز با یک سفر کاری وارد شهر مسکو خواهد شد. روابط میان مسکو و توکیو بعد از سفر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیو و وزیر دفاع کشور آناتولی سیردیکوف با جزیره های کوریل با اثر دیگرایید. سه روز پیش نخست وزیر ژاپن ناوتو کان در یک گردهمایی در توکیو سفر سه ماه پیش مدودیو با جزیره های کوریل جنوبی را چون دغلی نابخشیدنی ارزیابی کرده بود. ژاپن این جزیره ها را که بعد از ختم جنگ دوم جهان در اختیار اتحاد شوروی قرار داشتند قلمرو شمالی خود می خواند. و وزارت عدلیه تاجیکستان با ارائه عریضه به دادگاه نهایی فردوسی شهری دوشنبه خواستار قطع فعالیت سازمان مالک هفته‌نامه پیمان شد. این وزارت میگوید که بیوروی مصلحت دهی، سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی که مؤسسه هفته‌نامه پیکانه سراغه خود را تغییر داده، ولی در این باره به مقامات اطلاعی نداده است و این نقض حقوق است. و اما جمعه طالب سردبیر نشریه پیکان میگوید که هدف از بحث دادگاهی ایجاد مشکل برای چاپ هفته‌نامه پیکان میباشد.
تشکر. همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهمی این ساعت. شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj در شکل کتبی و نواری صدای ویدیو دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مروری کوتاه با سرخط گزارش‌هایی که در نیمه اول این ساعت تقدیم خواهند شد. آیا روسیه از سفر فرمانده بلند مقام آمریکایی به تاجیکستان نگران است؟ ایران میگوید حاضر است تا جشن نوروز تجهیزات تلویزیون مشترک سه کشور فارس زبان را فراهم آورد. آیا تاجیکستان با تشکیل کار آماده خواهد شد؟ خواهری علاءالدین دولتاوی معروف با لقب علی بیدکی از نماینده مردم رش در مجلس نمایندگان درخواست نموده است که پدرش را از زندان رها کند. در آغاز برنامه شامگاهی نگاهی می اندازیم به سفر غیر منتظره یک جنرال آمریکایی به تاجیکستان. جیمز میتیس، فرمانده مرکزی ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، در یک سفر غیر منتظره به تاجیکستان با پرزیدنت امومالی رحمان ملاقات کرده است. طبق اطلاع رسمی هدف از دیدار و گفتگوی این جنرال آمریکایی ارزیابی امنیت منطقه با مقامات تاجیکستان بوده است. اما با گفته بعضی کارشناسان این سفر مقام بلندپایه آمریکایی روسیه را نگران کرده است، بدان خاطر که آمریکا برای حضور طولانی خود در آسیای مرکزی تلاش دارد و تاجیکستان که سیاست درهای باز را پیش گرفته است، به نظر کارشناسان به این کنسپسیه آمریکا مخالف نیست. همکارم ذوالفقار اسماعیلون این موضوع را در گزارش بررسی کرده است.
مسئله امنیت منطقه موضوع محوری دیدار و گفتگوهای جنرال جیمز میتیس، فرمانده مرکزی فرماندهان آمریکا، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه بود. این گفتگو شام روز گذشته صورت گرفت و دامیان وامپلر، وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا در تاجیکستان، مسائل اصلی این گفتگوها را چنین توضیح داد:
для обмена мнениями по региональным проблемам личного понимания ситуации в области безопасности.
در این ملاقات درباره مشکلات منطقه تبادل نظر صورت گرفت، به خاطر بهتر درک نمودن وضع در منطقه که به امنیت ربط دارد. مسئله همکاری تاجیکستان با آمریکا در تامین ترانزیت کالاها برای نیروهای ائتلاف ضد تروریستی بررسی شد.
دیل استابیلیزاسی ریگیونا.
این در حال است که اخیراً ازبکستان نرخنامه ترانزیت کالاها به افغانستان از قلمرو خود را بالا برده است. امکان دارد مسئله ترانزیت بیشتر از قلمرو تاجیکستان در این گفتگوها مطرح شده باشد. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان، مطرح شدن مسئله امنیتی از سوی فرماندهی مرکزی فرماندهان آمریکا را به وضع در کشورهای عربی ربط داد. در همین حال دامیان وامپلر، مسئول دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا، در دوشنبه برگزاری گفتگوهای سه جانبه بیان جنرال جیمز میتیس، وزیر دفاع روسیه و رئیس جمهوری تاجیکستان، در پایتخت تاجیکستان را رد کرد. این در حالی است که روز گذشته برخی از رسانه‌های خبری در باره سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان از قول مرکز مطبوعاتی ارتش 201 روسیه مستقر در تاجیکستان خبر داده بودند. اما امروز دیمیتری ماتوشکین از مرکز مطبوعاتی ارتش 201 روسیه گفت که سفر آناتولی سردیوکوف، وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان، مطرح نیست. این در حالی است که رسانه‌های خبری روسیه در جریان سفر جنرال جیمز میتیس به تاجیکستان مطالبی را به خوانندگان ارائه کردند که محتوایشان به تلاش آمریکا برای حضور بیشتر در آسیای مرکزی اختصاص دارد. در این مطالب مسائل تشکیل پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان برای مدتی طولانی و استقرار رادارها و موشک‌های رهگیری آمریکا در گرجستان مطرح شده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگر وزیر دفاع دفاع روسیه به دنبال فرماندهی مرکزی آمریکا وارد تاجیکستان نشده باشد، پس در روزهای نزدیک یک مقام امنیتی یا نظامی روسیه وارد تاجیکستان خواهد شد تا در جریان گفتگوهای مقامات تاجیکستان با ژنرال آمریکایی قرار بگیرد. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان، نگرانی روسیه از دیدار و گفتگوهای فرماندهی آمریکایی با رئیس جمهور تاجیکستان را چنین توضیح داد:
آنها در اینجا باقی می‌مانند، حوزه مرکزی از اینجا می‌تونند که با سیاست عمان با وضعیت‌های ژئوستراتژیکی هم با روسیه هم ایران هم با افتخ تاثیرگذار باشد. تاجیکستان این را یعنی همین کانفیگوراسیون را قبول دارد.
با گفته برخی دیگر از کارشناسان، آمدن و نامدن وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان و اطلاع ندادن در این باره مایه نگرانی نیست، ولی از آن که مسئولان مقامات دولتی درباره دیدار و گفتگوهای وزیر دفاع تاجیکستان با همتای قرغیزش روز گذشته در خوجند اطلاع نمیدهند، مایه نگرانی واقعی است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر غیرمنتظره فرمانده ارتش آمریکا به تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
چند قبل در تاجیکستان در تلفن‌های موبیلی نواری پرسش علاءالدین دولتوف معروف با علی بیدکی از جانب چند تن از نظامی پوشان پیدا گردید. در آن نوار نشان داده می‌شد که نظامیان با لحن تحقیرآمیز او را مورد پرسش قرار دادند. پخش شدن چنین نوار در حالی بود که مقامات قبلا طریق تلویزیون‌های دولتی از کشته شدن علی بیدکی در یک زد و خورد خبر داده بودند. تاکنون برخی به شخصیت واقعی علی بیدکی در این نوار شبهه داشتند، ولی اخیراً خواهر او به دفتر آزادی به دوشنبه حاضر شده داشته است که واقعا آن نفر برادری او علاءالدین دولتوف است. ولی در صحبت با همکارمون میرزانبی خالقزاد، شهادت دولتوف گفت که او با درخواست رهایی پدرش به نماینده مردمی مراجعه کردن است.
شهادت دولتوف و خواهر علی بیدکی صبح روز پنجشنبه به دفتر رادیو آزادی آمد و گفت که در مورد بازداشت پدرش مظفر دولتوف میخواهد با وکیل مردمی منطقه رشت، رئیس مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان شکرجان ظهورف برساند که پدر 76 سالش مظفر دولتوف غیر قانونی و به اساس طی 2 هفته میشود در بازداشتگاه موقتی به سر میبرد و علیه او از جانب دادستانی نظامی پرونده باز کرده شده است. شهادت دولتوف میگوید که پدرش به عمل و رفتار علاءالدین که اخیراً بازداشت و بدون حکم دادگاه تاجیکستان به قتل رسانیده شد ارتباط ندارد. به قبل او پدرش با این سالخوردگی در سن 76 سالگی در بازداشتگاه اذیت میکشد.
این پیش هم با می دپتاتی شکوچون ظروف مراجعه کردنی هستیم که خیر همین پدریمو مناسب همون جوه نیست، مناسب همی قانونی وزمین هم نیست، مناسب جواب دادن همی گناه هم نیست، برای که پسر خچانکو ممکن است که چندین سالو شد دبونی بروه گام نمیزد، برای ضرورت ده همی بروه گام زدن هم نبود. با خود قسم بچه میگه که بچه ما حکومت تروریست کرد، برای که فقط فشار شوردن، فقط تهدید چکردن، هاورم انسان بودن، یک حقوق زندگی کردن در دنیا داشتن.
شهادت دولتوف میگوید که اخیرا برادرش حسین الدین دولتوف را به خاطر علی علاءالدین دولتوف بازداشت کردند، به 11 سال از آزادی محرومش کردند. اکنون به پدر سالخوردهش دست درازی کردند که این شیوه درست بشردوستی نبوده، یک عمل غیر قانونی است. خواهر علی بیدکی می افزاید که به همه مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مراجعه خواهد کرد که در نسبت سرنوشت پدرش رسیدگی منصفانه کنند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که پدر علی بیدکی به آن عیبدار کرده میشود که پسرش علاءالدین دولتوف را از راهی که پیش گرفت و به نشان اعتراض پس کوه رفت جلوگیری نکرد و مقامات دخلدار را در جریان نگذاشت. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان یک قطار عیب نامه را برمی‌شمارد که پدر علی بیدکی در حال حاضر گمانبر دانسته شده است.
اوست چند جرم داشته است، درمو عضو بودن در همین اتحادیه جنایتی، نگاه داشتن غیر قانونی یراق، چند در همون گروه های همون شامل بودن، به هم از وای همون گروه پرکراتور حربی تفتیش برده شده است.
اما ارومبای بابا شرف، وکیل دفاع مظفر دولتوف، میگوید که حالا پدری علی بیدکی تنها با یک عمل گناهگار دانسته می شود و این هم آگاه نکردن مقامات دخلدار از رفتار فرزندش علی بیدکی است و بر روی محض همین عیبنامه تقریبا 10 روز قبل دادستانی نظامی تاجیکستان علیه پدری علی بیدکی پرونده جنایی باز کرده است.
بیانات خودش در دودگی افواز ما متریالوی کار قطعی شناس شده گرسیم، فقط یک نشانگردی خودش هستی سرمت زیری توزیونه تنقید میگریفتیم که اشتراک نکن، نامی کروتا نکن و غیره و هکزا، لیکن میگفت است که پدر با کار خودت چی شد؟ مرو چخنه شوده معنی کرد.
شهادت دولت و خواهر علی بیدکی میگوید که پدرش در اداره راهسازی ناحیه رشت به حیث محاسب کار میکرد و اصلا به رفتار و عمل علاودین رابطه و نزدیکی ندارد. علی بیدکی 2 سال بود که با 3 فرزندش در جای دیگر به سر میبرد. اخیرا مقامات انتظامی ناحیه رشت تمام دارایی علی بیدکی را مصادره نموده، یک فرمی که در دهه بیدک داشت آن را نیز مهر زدند. خواهر علی بیدکی میافزاید که از عملیات کشتار برادرش بیش از 1 ماه میگذرد ولی جسد او را تا کنون به نزدیکانش برنگرداندند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست رهایی پدر علی بیدکی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سفیر ایران در دوشنبه از آمادگی کشورش برای فعال کردن تلویزیون مشترک فارسی زبان 3 کشور تاجیکستان، ایران و افغانستان در عرفه جشن نوروز عید ملی تاجیکان خبر داد و گفت تجهیزات ضروری برای راه اندازی این شبکه در آلمان خریداری شده است. اما با تاکید علی اصغر شیردوست، فعال شدن این شبکه در این ایام تنها به تصمیم دولت تاجیکستان بستگی دارد. ادامه موضوع از همکارم خورشید همدم.
تأسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بین تاجیکستان، ایران و افغانستان از موضوعاتی است که مدت 5 سال اخیر بیشتر از زبان مقامات ایران و تاجیکستان صدا می‌دهد. علی اصغر شیردوست، سفیر ایران در دوشنبه، در نشست اخیری خود با خبرنگاران بار دیگر به این موضوع دخل کرده و آمادگی کشورش را برای راه اندازی این شبکه در جشن نوروز اعلام کرد.
ما منتظر اعلام نظر رسمی دولت تاجیکستان هستیم برای تاریخ شروع. ما آخر ملاقاتی که 2 هفته پیش با آقای فتحیف داشتیم، ضمن درخواست برای حل بعضی از مشکلاتی که الان وجود داره گفتیم ما الان آماده ایم. شما تاریخ رسمی افتتاح تلویزیون رو اعلام کنید، از روزی که اعلام بکنید ما مثلا 25 روز تا 1 ماه وقت لازم داریم.
این در حالی است که تأسیس شبکه مشترک تلویزیون فارسی زبان همیشه در نشست‌های مطبوعاتی اسدالله رحمانوف، رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان، از موضوعات محوری محسوب می‌شود و بارها و آمادگی کشورش را برای این اقدام مهم بیان کرده است. حتی جانب تاجیکستان بنایی را برای فعالیت این شبکه تأسیس داده است. اما با این هم و با توجه به آن که تا جشن نوروز فرصت کمتری باقی مانده است، جناب رحمانوف می‌گوید گمان است که تا آن زمان تلویزیون مشترک فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان با کار آغاز کند.
این کی روز ده هم فیوال است، یک ماه مونده است، یک ماه در روز مونده است. این چی از جانب مهندسان چی از جانب دیگر بخشایی که باید راه اندازی شود کاری سنگین است و این غیر امکان است در این نوروز آغاز و فعالیت آغاز کردن این تلویزیون.
در حالی که طی مدتی مطرح شدن این طرح مقامات تاجیکستان و ایران بیشتر فعال بودن خود را در اجرای این طرح نمایش دادند، اما افغانستان خاموشی را اختیار کرده است. ارشاد سلیمانی، محقق تاجیک که موضوع تأسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان میان تاجیکستان، ایران و افغانستان را همیشه پیگیری کرده است، بر این نظر است که برای اجرای این طرح پیشروی افغانستان زبان مشکل اصلی است. وی میگوید
مثلا ببینید در تاجیکستان زبان دولتی تاجیکی است، در ایران فارسی است، زبانهای مشترک خوانده میشن، یک بدن یک خوانده میشن. در افغانستان این مشکل تا جای دیگرگونه است، اینجا مثلا 2 زبان به صفت زبان دولتی مقام دارد، هم دری و هم پشت.
اما رجب میرزا، کارشناس تاجیک، بر این نظر است که این طرح به سبب ایدئولوژی مختلف کشورها طرح موفق نخواهد بود.
از بس که مثلا در 3 کشوری فارسی زبان ایدئولوژی گوناگون هست و در کشورهایی هستند که مایل‌های گوناگون سیاسی دارند، تمایل‌های گوناگون سیاسی دارند و نمی‌توانند که موفق باشند.
ظفری صوفی، روزنامه‌نگار تاجیک، نیز در تقویت فکر رجب میرزا محتوای برنامه‌ها در این شبکه را مخالفت اصلی میان کشورها می‌داند و می‌گوید ایران با 30 ساله تجربه تلویزیون اسلامی مگر حاضر خواهد شد تا تماشابین این کشور برنامه‌های جانب تاجیکستان را که نظام دنیوی دارد و خانمانش با سر و چهره کشاده در تلویزیون نمودار میشوند ببیند؟ اما از ظفری صوفی میپرسم که جانب تاجیکستان نیز آماده است تا برنامه‌های تهیه کرده جانب ایران را تحمل کند و میگوید
اونایی که میخواهند سطر بسته به دانشگاه و مکتب ها بیان تا دانش آموزا و دانشجوها را اینقدر من میکنند و نمیگذارند که در دست شرکت کنند. خیلی مشکل است که در تلویزیون اجازه بدهند که با این شکل چهره نمایی بشود.
با توجه به مشکلات موجود بیشتری تحلیلگران و کارشناسان در آینده نزدیک راه اندازی دادن تلویزیون مشترک سه جانبه تاجیکستان، ایران و افغانستان را غیر امکان میدانند. آنها میگویند سال 2006 هنگامی که مقامات تاجیکستان، ایران و افغانستان اقدام به چنین توافقی کردند، نمیدانستند که اجرای این طرح مشکلات فراوانی را از جمله مشکلات سیاسی و ایدئولوژی را پیش میآورد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
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 صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله شامگاهی پنجشنبه دهم فوریه میشنوید. هنوز 20 سال قبل در تاریخ 11 فوریه ساکنان شهر دوشنبه با آوازه که گویا به خانه‌های نوساخته را در دوشنبه با ضرر دیدگان زمین جنبی ارمنستان میدیدند و خیابان‌ها ریختند. اعتراضگران از آن شکایت داشتند که در حال آنها سالهای طولانی در انتظار منزل زیست هستند، دادن خانه به ارمنی‌ها منطقی نیست. در روز سوم این حادثه یعنی 14 فوریه با سوی اعتراضگران تیر کشیده شد که در پای آن 26 نفر کشته شد. پس از این آوازه خانه دادن به ارمنی‌های ضرردار و مقامات دروغ دانست. با گذشت 20 سال از این حادثه هنوز معلوم نیست که چرا در تاجیکستان چنین اتفاقی افتاد. قهار محکموف رهبر وقت جمهوری تاجیکستان شوروی در مصاحبه‌های اخیر خود گفته است به خیابان کشیدن مردم با چنین بهانه‌ها کاری دستی منصب تلاشان بود که می‌خواستند با این راه به منصب برسند. او نام نفر مشخصی را نگرفته است. در همین حال ما صحبت کردیم با بوری کریموف، آن زمان معاون سروزیر تاجیکستان شوروی که پس از این حادثه از منصب برکنار شده بود. نخست از بوری کریموف سوال کردیم که تا کجا این ادعای قهار محکموف واقعیت دارد.
متاسفانه همچنین قهار محکموف از حیات فدرود میگوید و قائل نمیشود که مخصوص با سبب سستی همین شخصیت، همین رهبر، با سبب رضا شدنش، اگر خاموش هم باشد این مضمون رضا شدن دارد، همون شب روز خونی ناحق ریخت. خونی ناحقی که در گردن همین مردک با دو سه رهبران آن روزه هست. گناهگار کافتن از همه کاری آسان است. اون وقت من و چند دیگران تماماً با همین حادثه ها یکا مناسبت هم نداشتیم، ربط هم نداشتیم. یعنی که سبب اصلی این همون سطح پست مردم کشور ما بود. سبب دیگرش زبان بود. سبب دیگرش از فرهنگ و تاریخ دور شده همان بود. همه این چیزها را خوب به این نوبت گرفته نمیگوید سخنون، لیکن یک چیزهای پاور هوا میگوید و همین طور خود را نشان میدهد که گویا ذره او گناه ندارد و گناه دیگران دارند. در اصل محترم محکموف، حیایوف، پلایوف سه نفری هستند که باید برای ریختن خون ناحق جواب بگویند و خواهند نخواهند این خون ناحق در گردن آنها پیش از همه هست.
همین گونه اتهامات همون زمان هم پس از این حادثه ها در نسبت شما و چند نفر دیگران هم بود.
خب دلیلش این است که مردمی در میدان ها ریخته مردمی با فرهنگ کشور ما یکم نفرش مرا گناهگار نکرده است جز محکموف و چند پیروانش در پلنو. دویم اثباتش همین است که دادستان پراکراتور و به اصطلاح کگبی همون وقت تاجیکستان و شوروی مرا گناهگار ندانستند، برعکس خط بیگناهی به من دادند. من البته میخواستم که خود را سفید کنم و چند در پای سفید شدم هم شدم، ولی دیدم که در کشور ما عدالت پایدار نیست و همه در کاغذ است و همه دروغ است و همه در زمان حاضره هم که رهبر دیگر است. ترسیدم که برای سفید کنم، هرچند وعده دادم. شورای عالی گفت این کاری سودی عالی است، سودی عالی گفت که این کاری ناحیه است، ناحیه گفت که این کاری جمهوری است و عموما دوره محکم شد.
وجود داشت که روی همین خونریزی پیشگیری کرده شود؟ بله
100% وجود داشت و سبب پیشگیری نشدنش فقط نرفتن از وظیفه از طرف سران کشور بود. همچنین گورباچوف و پوگو سپارش قطعی داشتند که اگر شما از وظیفه می روید همچون سلسله چنین مثلا حادثه ها در تمام کشور شوروی پابرجا می شود و آخرن اتحاد شوروی از بین می رود.
صحبت بود با بوری کریموف، سابق معاون سروزیر تاجیکستان شوروی. اما برمیگردیم به حوادث تاجیکستان امروز. امروز در تاجیکستان جلسه شورای امنیت این کشور تحت ریاست امامعلی رحمان رئیس جمهور برگزار شد که گزارش وزیران قدرتی و انتظامی شنیده شده است. موضوع اصلی و محوری اکثر این گزارش ها حادثه فرار محبوسان و چاره های بازداشت آنها، حوادث شرق تاجیکستان و عمل های تروریستی خوجند و جلوگیری از رشد تمایل تندگرایی در جامعه بود. ادامه موضوع در گزارش همکارمون رحمت کریمی دولت.
موضوع اصلی و محوری جلسه شورای امنیت و گزارش هایی که در آن شنیده شد حادثه فرار محبوسان و چاره های بازداشت آنها، حادثه های شرق تاجیکستان و عمل های تروریستی خوجند و جلوگیری از رشد تمایل تندگرایی در جامعه تاجیکستان بوده است. رهبران وزارت کارهای داخلی و دفاع، اینچنین کمیته امنیت ملی راجع به حوادث سال گذشته و چاره های اندیشیده خود در برابر رویدادها و همچنین چالش های پیش رو در جامعه تاجیکستان گزارش دادند. بنا به خبرهای رسمی، پرزیدنت رحمان در این جلسه به تقویت اکستریمیسم دینی در منطقه های علاهده کشور تاکید کرده، با اصطلاح خودش از فعالیت رهبران و اعضای رویه و جریان های غیر قانونی اکستریمیستی دینی در ناحیه های وادی رشت و ولایت سوخت، بعضی ناحیه های ولایت ختلان و شهر دوشنبه، اینچنین ناحیه های رودکی وحدت و حصار که مقصد و مرام آنها با کمک و دستگیری خواجگان خارجی شان با راه زورآوری دیگر کردن اساسهای ساخت کنستیسیونی می باشد، اظهار نگرانی نموده است. اما این نوع مطرح نمودن مسئله و اظهار نگرانی برای برخی از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی در تاجیکستان نامفهوم می‌نماید. آنها می‌گویند از ناحیه شخصیت‌های مذهبی و دینی به صورت عملی تهدید را به نظام قانونی و دولتی تاجیکستان احساس نمی‌کنند. حاجی اکبر تورجانزاده، معاون پیشینی سروزیر تاجیکستان و از رهبران مخالفین سابق دولت در این زمینه می‌گوید:
خطر برای تغییر دادن ساخت حکومتداری تاجیکستان، نظام تاجیکستان از طرف شخصیت های اسلامی نیست. من نمیدونم چرا کشور بعضیشون بخرنج و متشنج میخوان نشان دهند، من سببش نمیفهمم. من این حرفایی که شده بود، ولی مردم ایزار ناراضگی میکنن، ناراحتی میکنن، چون این معنی اون ندارد که اونها میخوان برای تغییر دادنی حکومت کاری کنن.
امام علی رحمان از وضع جنایی و دهشت افکنی در کشور و باز هم به صورت خاص در منطقه های علاهده که شاید سوخت و رشد همچنان در نظر است، اظهار نگرانی کرده است. آقای رحمان به مقامات حقوقی و نظامی وظیفه داده است که سبب و عامل های با وجود آرنده حادثه های سال گذشته در کشور را، خاصه در منطقه های علاهده را ریشه یابی کنند. امام علی رحمان از مقامات حقوقی، امنیتی و انتظامی انتقاد کرده و گفته است نشانه های تهدید از جانب مسئولین مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی مملکت واقع بینانه و سری وقت و درست ارزیابی نمی شوند. در نتیجه با گفته آقای رحمان، یک چند جنایتی مخصوصا وزنینه که ماهای اخیر از جانب گروه های متشکل جنایت پیشه صادر شد پیشگیری کرده نشد، گفته است آقای رحمان. امام علی رحمان همچنین به ناکفایتی کاری دستگاه شورای امنیت نیز تاکید کرده و گفته است نارسایی در کار مقامات حفظ حقوق تا جای از ناکفایه بودن سطح و صفت فعالیت دستگاه شورای امنیت گواهی می‌دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنان خود در این جلسه همچنین به اوضاع کشورهای مختلف جهان که گرفتار نزاع و تشنج شدند اشاره کرده و خواستار اندیشیدن تدابیر پیشگیرانه از گسترش این ظهورات به منطقه های دیگر شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برگزاری جلسه شورای امنیت تاجیکستان تحت ریاست امامعلی رحمان، پرزیدنت این کشور. و شنونده گرامی، جا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 10 فوریه. من مومن احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه حضور شما میمم. خدا نگهدار.
یادی دو دنیا با من است، بینشست در پشتی درد، دو چشمی ره ها با من است، یادی تو یادی. زار گیریم با یادت زار زار گیریم با یادت زار زار اما نرویت سبزه از پشتی زردی مزار از پشتی زردی مزار یادی تو یادی یادها یادی پر از فریادها از ابرها گریان ترم نالان ترم از بادها.